من المعصومين. بحث در روایات بود که دلالت داشت بر حجیت استصحاب. رسیدیم به اون روایت محمد ابن مسلم که گفتیم سند ندارد. ها بله، قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علی من کان علی یقین فشک. اول یقین داشت بعد شک کرد. از همین جمله یک عده استفاده کردن، گفتن که این مربوط به قاعده یقینه، چون در قاعده یقین اول یقینه، زمانی یقین، بعدش زمان شک، همون تا شک بعد همینجور جلو جلو میره تا زمان یقین، یقین از بین میبره که شک ساری میگه. این من کان علی یقینین بعضی ها قرینه قرار دادن بر این که این مربوط میشه به قاعده یقین، قاعده یقین. و حالا که نه، در باب استصحابم بله میشه که زمان یقین مقدم باشد بر زمان شک، منتها شرط نیست. میشه یقین زمان یقین مقدم باشد بر زمان شک، میشه هر دو تا زمان یک آن باشد. در یک آن بنده هم یقین دارم به عدالت زید همین الان و هم شک دارم به عدالت روز شنبه. منتها در باب استصحاب اینه که فرق بین متیقن و مشکوکه، نه بین یقین و شک. یقین و شک ممکنه در یک زمان باشه، ممکنه یقین مقدمی بر شک باشه. پس این روایت از حیث دلالت اگر سند می داشت، این کاملا با استصحاب هماهنگ بود، اشکالی نداشت. بله، و در روایت دیگری هم داره به همین مضمون، کان علی یقین فاصابه شک فلیمضی علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک یا لا یدفع بالشک. بله، بعضی ها استدلال کردن که این مربوط به قاعده یقینه. ما دیروز در بحث دیروز مفصل ثابت کردیم که نه، این روایت ظهوری در استصحاب دارد، چنانچه اگر سندش درست می بود خیلی خوب بود. ها خب، بعد از این روایت می رسیم به مکاتبه علی ابن محمد القاسانی. قاسانی یعنی عربی قاسانی می گوه، اصلش کاشانیه، که راویش محمد ابن بله علی ابن محمد القاسانیه. خب در این روایت اینم مکاتبه سند ندارد، ها سندش ضعیفه، خوب توجه کن، منتها دلالتش خوبه. مکاتبه علی ابن محمد القاسانی که بگم کاشانی، قال کتبت الیه، میگه من استفتا کردم به سوی اون آقا، به اون شخص. اون شخص کی باشد؟ آقا امام معصومه، خدمت امام باقره یا خدمت امام صادق؟ بالاخره استفتا کردم و انا بالمدینه، و من خودم ایرایی میگه منم در مدینه بودم. و استفتا کردم، از چی استفتا کردم؟ عن الیوم الذی یشک فیه، از روز یوم شک، که شک داریم که آیا از رمضانه یا آخر شعبانه. این روز یوم شک رو چکار کنیم؟ روزه بگیریم یا روزه نگیریم؟ روزه واجبه یا واجب نیست؟ عن الیوم الذی یشک فیه، که شک میشه در اون روز که آیا او از رمضانه یا آخر شعبانه. سوال این راوی از امام اینه که هل یصامو، واجبه که روزه بگیریم یا واجب نیست؟ در جواب استفتای من گویا امام معصوم به خط مبارکش نوشت فکتب الیقین لا یدخله الشک، یقین هیچ وقت نقص با سه شک نقص نمی شود. لا یدخله الشک، که دخول را به معنای نقص معنا کنیم، خوب توجه کن ها. خب یقین را هیچ وقت نقص با سه شک نمی شود، تفریع بر ای که یقین نقص با سه شک نمی شود. سم للرؤیا وافتر للرؤیا، هر وقت ما را دیدی یقین کردی بر رمضان روزه واجبه. پس مراد از یقین یقینی به دخول رمضان ها، تا وقت یقین به دخول رمضان نکردی روزه واجب نیست، وقتی یقین کردی به دخول رمضان روزه واجب می شود. سم للرؤیا، وقتی دیدی که یعنی یقین کردی رمضان، و افطر للرؤیا، و در آخر ماه رمضان هم افطار وقتی واجبه که رؤیت بشود ماه شوال. این خلاص. پس این جور اگر معنا کنیم که یقین تا یقینی به دخول ماه رمضان پیدا نکرده روزه واجب نیست، این مربوط به استصحاب نمیشه اصلا، هیچ ارتباطی به استصحاب نداره. مثل از او بقیه روایات است که امام میفرماد تا وقتی یقین نکرده در رمضان روزه باید واجب نیست. روزه یا مشک رو ولی دا گفتن یا مستحب بگیرین یا به عنوان قضا بگیرین، به عنوان ماه مبارک رمضان امکان نداره. این روزه اول یوم شک اول رو بله، فکتب الیقین لا یدخله الشک. سم للرؤیا و افتر للرؤیه. خب اینجور که معنا کردیم که یقین تا به یقین به دخول رمضان پیدا نکردی روزه واجب نیست، این مربوط به استصحاب نمیشه. ولیکن شیخ اعظم انصاری استاد الاساتید ایشون فرموده والانصاف، خوب توجه کن، ان هذه الروایه ازهرها، بله فی هذا الباب، این روایت ظاهرترین همه این روایت در باب استصحاب، یعنی این دلالتش خیلی واضح و خیلی روشنه که این دلالت بر استصحاب داره. برای که امام که میفرماید الیقین لا یدخله الشک، یقین کدام یقین؟ یقینی به عدم دخول ماه رمضان. تا دیروز یقین داشتیم که ماه رمضان نیامده، امروز شک داریم که آمده. نه، اون یقینی به عدم دخول را نقض نکن، یعنی امروز را هم بگو که رمضان نیست. بله، بعد سم للرؤیا و افطر. و همچنین در اگر چون چی در با این مربوط به استصحاب باشد، با اون زیلش هم میسازه. در زیلش هم خب روز آخر ما شک داریم که ماه شوال یا ماه مبارک رمضان، اونجا هم یقین داشتیم که تا آنو شوال داخل نشده بود. بعد الیقین لا یدخله الشک، ما این یقین ما باسه شک نفس نمیشه. امروز یوم شک آخر را روزه واجبه. چرا؟ برای اینکه یقین داشتیم قبلا به عدم دخول شوال، الان شک داریم که شوال داخل شده یا نه، الیقین لا یدخله الشک. اینجور رو معنا کنیم قشنگ، هم سم للرؤیا و افطر للرؤیا هم در اول ما منطبق می شود به این روایت، یا هم در آخر ما. اما اگر گفتیم نه، مراد اون معنای اوله، یعنی تا یقین به دخول رمضان پیدا نکردی روزه واجب نیست، این سم للرؤیتش درست که میگه تا ندیده ما را ماه رمضان را روزه واجب نیست. اما در اون دومی و افطر للرؤیه، اون چی میگی؟ و حالا که اون در یوم شک روزی آخر روزه واجبه، ایشون میگه تا یقین به دخول رمضان پیدا نکردی روزه واجب نیست. ولذا اون معنای اولی با زید سازگار نیست. اگر با استصحاب معنا کنیم، هر دو تا قشنگ واضح و روشن دلالت میکنند. خوب توجه کنم. قال الشيخ الانصاري والانصاف ان هذه الروايه ازهر ما في الباب، ظاهرترین روایات از سه تا صحیحه زراره گرفته تا بقیه روایات، ظهور این روایت در استصحاب خیلی روشنه. الا ان سندها غیر سلیم، سن اولا مکاتبه، معلوم نیست استفتا خدمت کی کرده، خدمت امام معصوم، خدمت کسی دیگه، یا خدمت کدوم راوی استفتا کرده. بله، از اینجا سند ندارد. و ذکر فی وجه دلالتها، ذکر کرده شیخ اعظم انصاری در وجه دلالت این روایت بر استصحاب اینه، این که تفرع کرده تحدید کل من الصوم والافطار را، هم صوم را تفرع کرد و هم افطار را بر چی؟ بر رؤیت هلال رمضان و هلال شوال. خوب توجه کنم، الا رؤیت هلالی، دو تا هلال رمضان در اول و شوال در آخر، لا يستقيم الا باراده، ای معنا نمیدهد مگر به اراده عدم جعل اليقين السابق، اون یقین سابق در اول ماه رمضان یقین داشتیم تا دیروز که ماه رمضان داخل نشه، اون یقینی به عدم دخول رو نقص نکن با سه شک، یعنی امروز رو هم بگو که رمضان نیست، روزه واجب نیست. و در آخر که شک داریم که شوال شده یا نه، ما میگم تا دیروز که یقینا شوال نبود، یقین به عدم دخول شوال داشتیم، امروز که شک داریم اولات هم خود الیقینه به شک، هیچ اشکالی نداره. اونجا هم استصحاب میکنیم بقای رمضان را و روزه در یوم شک آخر واجبه، اما در اول ماه رمضان یوم شک را استصحاب شعبان میشه و واجب، روزه واجب نیست. از این جهت فرمود سم للرؤیه و افطر هم للرؤیه. ولیکن تعجب اینه که صاحب کفایه این روایت را رد کرده بر شیخ، فرموده که این روایت از هر که بگذار حتی ظهوری هم در باب استصحاب نداره. چرا؟ برای اینکه صاحب کفایه این رو معنا کرده با اون روایات دیگری که گفته سم للرؤیه و افطر للرؤیه، یعنی تا یقین به دخول رمضان پیدا نکردی روزه باید واجب نیست. این اینجوری معنا کرده. وقد اورد علیه صاحب الکفایه، به اشکالی که محصل اون اشکال اینه که انا نمنع من ظهور هذه الروایه فی الاستصحاب، صاحب کفایه فرموده نه، این روایه ظهوری در استصحاب اصلا نداره. بله، فضلا عن اظهریتها، حتی ظهور نداره تا چی برسد به اون ادعای شیخ اعظم انصاری که فرموده از هر روایات این راجع به دلالت بر حجیت استصحاب، از هر که بگذار صاحب کفایه میفرمه حتی ظهورم ندارد. چرا؟ نظرن الى ان دلالتها علیه، دلالت کردن این روایت بر استصحاب، توقف دارد علا ان یراد من الیقین، الیقین به عدم دخول رمضان، که گفتیم مراد از یقین یعنی یقین داریم تا دیروز رمضان داخل نبود، امروز شک داریم داخل شده یا نه، لاتن خود الیقین به شک میگم امروز هم رمضان داخل نشده. این در اول. در آخرش که شک داریم امروز عید یا عید نیست، میگم که تا دیروز یقینا شوال داخل نشد، الان هم استصحاب میکنیم عدم دخول شوال را، پس ای یوم الشک ثابت میشه که از رمضانه، ولی دا روزه واجبه. و افطر للرویا هم باش میسازه که تا وقتی که ماه شوال دیده نشده روزه بر ما، افطار بر ما واجب نیست. تتوقف على ان يراد من اليقين اليقين بعدم دخول رمضان در اول ما، و عدم دخول شوال در آخر ما. در هر دو صورت یقین به عدم دخول رمضان را استصحاب میکنیم، یا یقین به عدم دخول شوال را در آخر ما استصحاب میکنیم و روزه میشه واجب. ولیکن لیس من البعید، لیکن صاحب کفایه میفرماد بعید نیست، ان یکون المراد به، مراد به این یقینی که گفته الیقین لا یدخله از شک، یقین داخل نمیشود یقین دا شک، این مراد از این یقین، یقین به عدم چیه؟ الیقین به دخول رمضان. امام میفرماید که تا یقین به دخول رمضان پیدا نکردی روزه واجب نیست، ولی تو سمل رویا هم باش میسازه، منتها اون آخری باید باش نمیسازه. و افطر للرؤیا، اونجا هم باید تا یقین به دخول رمضان با بقای رمضان نداشته باشیم، باید روزه رمضان واجب نباشه، و حالا که یوم شکش واجب. المراد به اليقين بدخول رمضان، المنوط به این دخول رمضان هم وجوب الصوم، و از اون طرف یقین به دخول شوال، المنوط به وجوب الافطار. تا یقین به دخول رمضان یا یقین به دخول شوال پیدا نکردی روزه باید، در اول روزه باید واجب نیست، در دومی افطار هم باید واجب نیست. و معنا انه لا يدخله الشك، این وقت اینجا یک اشکال پیش میاد، و اون اشکال اینه که ما نفهمیدیم معنای ان الیقین لا يدخله الشك، یقین داخل نمی شود یقین را شک، یدخله به چی معنای، ولی ذو محقق نائینی اشکال کرده که این استعمال اصلا متعارف نیست که بگم یقین داخل شک داخل یقین نمی شود، الیقین لا يدخله الشك، ای اصلا استعمال در لغت عرب دیده نشده که بعد اشکال میکنیم میگم نه، گای دخول به معنای همین نقص میاد، ولی در فلسفه دیدیم که شیخ الرئیس خیلی جاها میگه که دلیل طرف، دلیل مقابل مدخول است، مدخول، مدخول یعنی چی؟ یعنی منخوزه، پس دخول به معنای نقص میاد، الیقین لا يدخل و الشك یعنی الیقین لا ينقض بالشك، اشکالی نداره که دخول به معنای نقص باشد. ولذا می فرماید که بله وجوب و معنی انه لا يدخل و الشك انه لا يعطي حکم اليقين للشك، عطا نشود حکم یقین برای شک، معنای این که یقین شک داخل یقین نمیشه اینه که حکم یقین برای شک داده نشود. ولا ينزل منزلته، و این شک نازل منزله یقین نشود، اینجور معنا کرده صاحب کفایه. بل المدار، بلکه مدار در وجوب صوم که کی روزه بر ما واجبه و کی روزه افطار بر ما واجبه، علی الیقین فقط، در اول باید یقین به دخول رمضان پیدا کنیم تا روزه واجب بشد، در آخر ما هم یقین به دخول شوال پیدا کنیم تا افطار لازم بشد. فانه وحده هو المناط فی وجوبهما، این یقین به دخول تنها و معیار و میزان هم در وجوب روزه هم در وجوب افطار، یقین به صوم، یقین به رمضان موجب معلت برای وجوب صوم، یقین به دخول شوال و علت برای وجوب افطار. فإنه وحده هو المناط وجوبه، أي أن الصوم والإفطار يدوران مدار يقين. پس مراد از یقین و یقین قبلی که یقین داشتیم که در رمضان داخل نشده الانم عدم دخول را استصحاب کنیم، نه مربوطی به او نیست. امام ابتداءا میفرماد تا یقین به رمضان پیدا نکردی روزه باید واجب نیست. خلاص. اما این استصحاب میشه یا نمیشه اصلا کاری به استصحاب نداره. ولذا قال بعده صم للرؤيا وافطر للرؤيا مؤكدا، در حالتی که تاکید کرده برای اشتراط وجوب الصوم والافطار، هر دو تا مشروط به یقین. در اول یقین به رمضان پیدا کو تا روزه واجب بشه، در آخر هم یقین به شوال پیدا کو تا افطار لازم بشود. و هذا المضمون، بعد صاحب کفایه مؤید آورده که مراد از این یقین، یقین استصحاب نیست، یقین سابق، یقین عدم دخول رمضان، بلکه مراد از این یقین، یقین به دخول خود رمضان که یقین پیدا کنی که داخل شده رمضان. و دلیلش می فرماید جمله من الروایات، جمله از اخبار است، به قریب من هذا التعبیر مما یقرب ارادته من هذه الروایات، از جمله روایاتی که قریب میکند، نزدیک میکند که از این روایت هم ما یقینی به دخول رمضان را اراده کنیم، نه یقین استصحابی را. و يؤكد ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتزح موافقتها لهذه الروايات، مثلا منها قول أبي جعفر الباقر عليه السلام إذا رأيتم الهلال فصوموا، وقت هلال ديدين روزة واجب. هلال ديدين يعني شيء، يعني يقين كدين بدخول رمضان، اون وقت روزة واجبة. أما ارتباط باستصحاب نداره، استصحاب بكو يا استصحاب يكي. پس از این معلوم میشه که این روایتی را که الان مکاتبه علی ابن محمد کاشانی بود، این معنایش اینه، الیقین لا یدخلو اشک، یعنی یقین به دخول ماه رمضان. اگر شک داره که داخل شده یا نه، اونجا نمیشه که شما روزه بگیرین به عنوان ماه مبارک رمضان. یک، بله، اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا، و اگر دیدین ماهی شوال را بعد افطار کنید. پس هر دو تا مربوط شد به یقینی به دخول رمضان و یقین به دخول شوال، کاری به استصحاب اصلا نداره. و منها این روایت سمل رؤیه و افطر للرؤیه و ایاک و شک، و بر تو باد که از شک پرهیز کنی، و مجرد که شک داشته که امروز روز ماه رمضان هست یا نه، فورا روزه رمضان نیت کنی، این درست نیست کار. ایاک و شک و الظن، فإن خفي عليكم فأتم الشهر الأول 30، اگر باید مخفی شد شب اول ماه مبارک رمضان، آسمان ابر بود، ما دیده نشد، چیکار کنیم؟ میفرماید که ماه شعبان را 30 روز پر حساب کن، 31 شیر روزه بگیر، و یقین میشه که ماه رمضان داخل شده. خب این ایشان اینجوری فرموده، خوب توجه کن. بله، و منها صيام شهر رمضان بالرؤية، صيام شهر رمضان با رؤیت ماه رمضان، لا وليس بالظن، با واسطه ظن و اینها نیست. خب بعد ببینیم که این روایت را آقایون چی گفتن، آیا دلالت میکند در بر حجیت استصحاب یا دلالت نمیکند. بله، خب صحیح در مطلب گفتیم که همون است که شیخ اعظم انصاری فرموده که این روایت از هر ما فی الباب ظاهرترین روایات راجع به دلالت کردن بر حجیت استصحاب. و اونی که در کفایه آمده که ایره حمل کرده بر این که، و بعد روایات دیگر را هم مؤیدش ذکر کرد که مراد از این یقین، یقینی به دخول رمضان، یعنی وقت روزه واجبه که یقین کنی به دخول رمضان، کار به استصحاب نداره. بعد روایات دیگر را هم به عنوان مؤیسم للرؤیه و افطر للرؤیه اینا را ذکر کرد، گفتیم که نه، این فرمایش صاحب کفایه درست نیست، حق با شیخه، همونی که روایت دلالت بر حجیت استصحاب داره. پس مراد از یقین، یقین به عدم دخول رمضان، نه مراد از یقین، یقین به دخول رمضان. اگر گفت معنا کردیم که یقین، مراد از یقین، یقین به دخول ماه رمضان، حرف صاحب کفایه میشه، مربوط به استصحاب نمیشه. اگر گفتیم نه، مراد از یقین، یقین به عدم دخول، تا دیروز یقین داشتیم که ماه رمضان داخل نشده، یقین این یقین را با شک نقص نکن، اینجور اگر شدیم میشه همون استصحاب. و اشکالی که بر صاحب کفایه اینه، دلالت کردن بعضی اخبار سام، این که چند تا روایت رو الان خوانده مؤید که در اونها هم گفته تا یقین بر رمضان پیدا نکردی روزه باید واجب نیست، او درست، اون روایت در جای خودش درسته، ولی او قرینه شده نمیتونه بر این که مراد از یقینی در این روایت هم یقین به دخول رمضان باشه. بلکه اینجا مراد از یقین یقین سابقه که همو عدم دخول ماه رمضان او رو استصحاب کو تا یقین پیدا نکرده اونمو حمله بر استصحاب حمله بر ماه رمضان نکنی. این اشکال اول. بله و محقق نائینی هم که اشکال کرده اشکالی از او ایشون چیه؟ گفت الیقین لا یدخله الشر. این گفت ما تا هنوز در استعمالات عرب ندیدیم که یقین داخل نمی شود یقین را شر. این دو تا صفت است که یکی در دیگه یه گاهی داخل نمی شود. این اشکال هم واره نیست. خوب توجه کنم چرا؟ برای اینکه گاهی دخول به معنای نقص آمده. لا یدخله یعنی لا ینقضه بالشر. الیقین لا ینقضه بالشر. بله معنی نقص عبارتون با اینکه نقص عبارت از چی آقا؟ رفع هیئت اتصالیه. یقین یک هیئت اتصالیه داشت قرص و قوی، وقتی شک درش داخل شد اون هیئت اتصالیش به هم میخورد، هم میشه نقص گفته شود هم میشه دخول گفته شود. هیچ اشکالی نداره رفع هیئت اتصالیه یقین باسه شک. و دخول الجسم فی الجسم یستلزم ذلک. یک جسم به جسم دیگر اگر داخل شد یعنی مستلزمه که اون هیئت اتصالیش از بین برود. بله و ولذا ترى التعبير عن النقص بالدخول. از نقص به دخول تعبیر آورده کنایتا. این خیلی تعریف استعمال شایعه در لغت عرب. وقد وقع كثيرا في كلمات المحقق نصير الدين الطوسي. محقق طوسی هم خیلی گفته، مثلا گفته ان دلیل الخصم مدخول في. دلیل خصم مدخول فیه. مدخول فیه یعنی چی؟ یعنی منقوض نقص. پس دخول به معنای نقص میاد، اشکالی نداره از این جهت. بله این هم روایت محمد قاسانی که دلالتش خیلی واضح و روشنه، دلالت بر حجت استصحاب دارد، منتها سند نداشت بخاطره که مکاتبه. بعدش آقا عده ای از روایات رو بعضی از علما ذکر کردن، روایات اصالت الحل و اصالت الطهاره. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این روایات رو هم ذکر کردن که این هم دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. حالا نظر شما چیه که این روایات رو یکی یکی بخونیم؟ البته این روایات قطعا دلالت بر حجیت استصحاب نداره. هفت تا احتمال در معنای این روایات، این سه تا روایت، هفت تا احتمال داده شده و در این هفت تا احتمال همشون تقریبا احتمالاتی است که باطل میشه. فقط این روایت دلالت بر قاعده طهارت میکنه و قاعده حلیت. اصالت الحل کل شیء لک حلال، مثل رفع مالا یعلمون از ادله براءته. کل شیء لک طاهر ای دلالت بر اصالت طهارت میکنه، کاری به استصحاب نداره. کدام کلمه یقین یا کدام کلمه شک یا نقص اینا هم به کار برده نشده. اینا نظر آقایون که این روایات رو بخونیم که هفت تا احتمال درش هست که از بعد ثابت بشه که این دلالت بر حجیت استصحاب نداره. یک دانه روایت هست که دلالت دارد بر قاعده استصحاب، اونمون رو اگر بخونیم خوب و بد نیه. کدام بودن روایت که بله این روایت را خوب توجه کن آقا. روایت عبدالله بن سنان الوارد فی من یعیر ثوبه الذمی. یک کافر همسایه داشته، او همسایه هم کافر همسایه کدام مجلس عروسی کدام توی مرفته آمده از این لباس طلبی کده از این مسلمان، گفتم لباس رو بدیم من امروز یک جای جشن یا توی بالاخره مرو. ایم عاریه داده، چپن بوده، عوا بوده، قبا بوده، پیراهن بوده، هر چی که بوده بالاخره بهش امانت داده. این کافر ذمی هم این لباس پوشیده رفت قشنگ ده و مجلس، از اونجا که برگشت آمد این لباس رو تحویل داد به این شخص مسلمان. لباس گفت خانه تو آباد مرا امانتی داده بودی، اونو کارم اجرا شد بالاخره ایم دو. بعد راوی از امام سوال میکنه که اینمی لباسی که من ازی پس گرفتم ای که پوشیده خوی کافره، ممکنه که شراب میخورد، ممکنه که گوشت خنزیر و اینها را میخورد، خب این لباس من نجس شده من بشورم یا نه شوهرم. خوب توجه کن، از امام سوال میکند. امام علیه السلام در جواب میفرماید که نه، شستنش واجب نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی داده بودی لباست پاک بود یا نه؟ پاک. وقتی دادی یقین داشتی به طهارت. اونمو یقینی به طهارت را نقص نکن با واسه شکی که حالا این پوشیده این لباس رو نجیس کرده یا نجیس نکرده. این روایت خوب دلالت دارد بر حجیت استصحاب. اصل روایت اینه ها. بله، روایت عبدالله بن سنان الوارده فی من یعیر ثوبه از ذمی، به کافر ذمی ثوبش را و جامعش را عاریه داده. و هو یعلم، و اینمی آقا که لباسش را عاریه داده، یعلم انه یشرب الخمر، به این ذمی که من لباس عبا یا قبا یا پیراهن عاریه دادم این شرب خمر میکند. و یأکل لحم الخنزیر، گوشت خنزیر میخورد. پس ممکنه که گوشت خنزیر خورده باشد، دست خورد دمو لباسی که از ما آریه گرفته، دست خورد او زده باشد. یا وقت شراب، یا قطره شراب بالای لباس من چکیده باشد، لباس نجس شده یا نه؟ بله. قال، این راوی سوال میکند از حضرت، میفرماد فهل علی ان اغسله، بر من واجبه که لباسم را که از او پس گرفتم بشورم؟ فقال الله، حضرت فرمود که نه، شستنش واجب نیست. چرا؟ لأنک، خوب توجه کن، اعرته ایاها، بران که تو او رو عاریه داده بودی لباس را. وقتی که عاریه داده بودی لباست پاک بود یا نبود؟ فرض اینه که لباسش پاک بوده. لأنک اعرته ایاها و هو طاهر، وقتی که دادی پاک بود، یعنی یقین داشتی به طهارت. ولم تستيقن انه نجسه، و یقینم نداره که این کافر ذمی لباست را نجس کرده. یعنی مادامی که یقین پیدا نکردی طبق همو طهارت قبلی عمل که اینی دلالت میکنه بر حجیت استصحاب. منتها عیبش اینه که فقط درباره در مورد خاصی درباره لباس شک کرده که پاک یا نجس، اما این به عنوان کبرای کلی همه جا، مگر اینکه اون روایات دیگر را قرینه قرار بدهیم که بله جنس یقین به واسه شک نقص نمیشه، چی در لباس باشد چی جاهای دیگر باشد. این روایت خوب دلالت میکند. قال لأنك عرته اياه و هو، وقتی که آریه دادی، و هو طاهر، او پاک بود. بله بله، و هو ولم تسق انه نجسه. بله، دلالت واضحه، شیخ اعظم فرموده و فیه دلالت واضحه على ان وجه البناء على الطهاره. امام که فرموده شستنش واجب نیست، برای اینکه وقتی دادی طاهر بود تکیه به همون طهارت قبلی کرده دیگه، یعنی همون طهارت قبلی رو بکش. الان کشیدن معنیش همون استصحاب است، دلالت بر حجیت استصحاب میکند. بله، و فيه دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة و عدم وجوب غسله هو سبق طهارته. انت الان شستنش واجب نیست چون که قبلنی پاک بوده، این هم معنی چیست اصحاب دیگه. وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم به ارتفاعها. درس امروز بسته تا اینجا را. خب نظر شما چی شد؟